أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه دلیل از ادله قائلین به وضع مشتق للعم ذکر شد و هر سه دلیل مورد اشکال قرار گرفت. دلیل چهارم استدلال به دو آیه از آیات قرآن است که متضمن مشتقاتی مثل زانیه و زانی و همچنین سارق و سارقه است. آیه اول آیه دوی سوره نوره: از زانیت و زانی و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. آیه دوم آیه 38 سوره مائده است: از سارق و از سارقه فقطعوا ایدیهما. اما استدلال به این دو آیه این است که در این دو آیه حکم شرعی نسبت به زانی و سارق ثابت شده. یکی 100 تازیانه درباره زانی و زانیه و دیگری قطع دست برای سارق و سارقه. خب عمی میگوید ثبوت 100 تازیانه برای زانی و زانیه متوقف بر این است که عنوان زانی و زانیه در حین اجرای حد بر شخصی که حد بر او جاری می شود صادق باشه. اگر قرار بود حقیقتاً شخصی که می خواهد حد بر او جاری شود زانی نباشه، دلیلی برای اجرای حد وجود نداشت. به عبارت دیگر عمی میگه ما سوال میکنیم آیا در موقع اجرای حد 100 تازیانه بر زانی و زانیه آیا حقیقتا اینها زانی و زانیه هستند یا نیستند؟ آیا اگر گفته بشود اینها در موقع اجرای حد حقیقتاً عنوان زانی و زانیه برشون صدق نمی کنه، مشکل این است که به چه دلیل اینها باید تازیانه بخورن؟ اگر زانی و زانیه نیستن به چه دلیل اینها باید الان تازیانه بخورن؟ این اشکال اعمی هاست که اینجا مطرح میکنن. اگر قرار سارق و سارقه در موقع قطع ایدی عنوان سارق و سارقه برشون حقیقتا صدق نکند، به چه دلیل به اینها الان عنوان مشتق اخذ بشه، به چه دلیل الان اینها حد برشون جاری بشود؟ هیچ دلیلی برای این نیست. پس ببینید، اگر ما بگیم اینا در حین اجرای حد این عنوان حقیقتاً بر اینها صادق نیست، وجهی برای اجرای حد در مورد اونها نیست. اگر بگوییم در حین اجرای حد حقیقتاً این عنوان بر اونها صادقه، حقیقتاً اینها زانی و زانیه، سارق و سارقه محسوب می شوند، اینجا مشکل اجرای حد برطرف میشه، ولی ثبت بهی ان المشتق وضع للعام. پس ظاهر این دعایه و امثال اینها اقتضا میکند که اجرای حدود بر عناوینی مثل زانی و سارق در صورتی است که این عناوین به نحو حقیقی تحقق داشته باشند، و این متوقف بر این است که مشتق حقیقت در اعم باشه. اگر مشتق حقیقت در اعم نباشه، معناش این است که در حین اجرای حد حقیقتاً اون شخص زانی و سارق نباشند، و اگر حقیقتاً زانی و سارق نباشند دیگه اجرای حد در مورد اونها وجهی نداره. این محصل استدلال به این دعای است، دلیل چهارم میشه. به این دلیل اشکالاتی شده که حالا دو اشکال رو ما اینجا ذکر میکنیم، دو اشکالی که به نظر میرسه به این دلیل وارده. اشکال اول که مرحوم آقای خویی هم فرمودن و به نظر میرسه این اشکال به این دلیل وارده، این است که اساساً مسائلی و قضایایی مثل این دو قضیه که در این دعایه مطرح شده، اینها قضایای حقیقیه هستند، چون اصولا احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شدند. این در جای خودش منقح شده که تمام قضایای شرعیه، تمام احکام شرعیه الا در موارد خاص به نحو قضیه حقیقیه جعل شدن. منظور از قضیه حقیقیه قضیه ایست که حکم مربوط است به طبیعت که شامل افراد محقق الوجود و مقدر الوجود میشه. وقتی مثلا گفته میشود یجب علیکم الصلاة، یجب الصلاة بر مکلفین، منظور از این مکلف فقط مکلفین موجود در زمان صدور خطاب و بیان حکم نیستند. این شامل افرادی که در اون زمان موجود بودند شده و شامل هر فردی که تحقق پیدا کند در آینده الی یوم القیامه هم خواهد شد. افراد محقق الوجود یعنی افرادی که در زمان صدور حکم موجود بودند حقیقتا، و افرادی که بعد از زمان صدور حکم موجود می شدند. افراد مقدر الوجود یعنی در زمان صدور حکم وجود نداشتند اما وجودشون فرض گرفته شد، وجودشون در تقدیر گرفته شد، لذا همه انسانها الی یوم القیامه را در بر می گیره. خب اگر گفتیم احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقی جعل شده اند، در قضایای حقیقی دیگه نمیتوان دو حالت در جایی که مشتق موضوع قضیه حقیقی باشد دیگه نمیتوان دو حالت تلبس و انقضاء را تصویر کرد. اگر در قضیه حقیقیه مشتقی موضوع واقع بشه دیگه تصویر اون مشتق تارتن در حال تلبس و اخرى در حال انقضا معنا نداره، چون موضوع قضیه حقیقیه عبارت است از کل ما وجد فی الخارج، هر چیزی که هر فردی که در خارج محقق بشه و این چنین باشد فحکمه کذا، حکمش مثلا فلان چیز است، این دیگه معنا ندارد که بگیم یک بار متلبسه یک بار منقضی شده از او تلبس، یک بار تلبس از او منقضی شده. این رو در همین عرض به حضور شما آیه ای که گفتیم اگر بخوایم پیاده بکنیم بیشتر مسئله معلوم میشه. قضایای خارجیه قضایایی هستند که موضوع در اونها افراد محقق الوجودن. قضیه خارجیه یعنی قضیه ای که حکم در اون فقط شامل افراد موجود فی الخارج می شود. مثلا اگر امر به جهاد توسط پیامبر در جنگ احد صادر شد، در خصوص اون جنگ، اون دستور فقط شامل کسانی بود که در اون زمان موجود بودن و به سن تکلیف رسیده بودن، اونها واجب بود در جنگ شرکت کنن. معلومه امر به شرکت در جنگ احد شامل افراد مقدر الوجود نمیشه، افرادی که در اون زمان حضور داشتن موجود بودن مشمول امر پیامبر بودند. در قضایای خارجی تصویر متلبس و منقضی متصوره، یعنی می توانیم تصویر کنیم ذاتی متلبس به یک مبدعی بشه ثم منقضا عنه التلبس، و می توانیم ذاتی را تصویر کنیم که الان بالفعل بالفعل متلبس به مبدع باشه. در قضایای خارجیه تصویر متلبس و منقضی می شود، اما در قضایای حقیقیه متلبس و منقضی معنا نداره. حالا بیایم این رو تطبیق بکنیم بر ما نحن فیه، یعنی این مقدمه‌ای که توضیح داده شد با عنایت به این مقدمه معلوم میشه پاسخ مرحوم آقای خویی. در این دعای موضوع عبارت است از یک مشتق، از سارق یجب او قطع و ایدی مثلا، یا از زانی یجب ان یجلد به مئت جلده. خب ما دو تا قضیه داریم، در این دو قضیه هر کدام یه مشتقی موضوع قرار گرفته. از سارق و از زانی مثلا، حالا سارقه و زانیه دیگه بر وزان اون از فرق نمی‌کنه. این عنوان اشتقاقی که موضوع این قضیه قرار گرفته و این قضیه از اونجا که متضمن بیان یک حکم شرعی است قطعا یک قضیه حقیقی است. خب حالا معنای از سارق و از سارقه فجلدو کل واحد من هما مئت جلده چیه؟ معناش این است که کل من وجد فی الخارج و کان زانیان فجلدو مئت فجلدوه مئت جلده. این کل ما وجد فی الخارج و کان زانیان، این دیگه درش متلبس و منقضی معنا نداره. دو حال تلبس و انقضا در رابطه با اون تصویر نمیشه. اینجا بحث یک شخص نیست، بحث فرد موجود فی الخارج نیست، بحث عنوان اشتقاقی زانی و زانی است. وقتی حکم رو عنوان کلی می رود و افراد اون هم مختص به افراد خارجی موجود نیستند می شود، نتیجه اینه که هر فردی که در خارج تحقق پیدا بکنه و این عنوان بر او صادق باشد مشمول حکم هست. یه مسئله تلبس و انقضاء تلبس در رابطه با اون معنا نداره. در از سارق و از سارقه هم مطلب از همین قراره. السارق و سارقه فقط او ایدیه هما. موضوع در این قضیه عبارت است از کل فرد وجد فی الخارج و کان سارقم، یعنی تلبس به عنوان سارق، باید دستش قطع بشه. وقتی میگیم و سارق یعنی من کان متلبسن به سرقه، دیگه فرض انقضا از اون معنا نداره. این بخلاف قضایای خارجی است. در قضایای خارجی افراد مشخصی موضوع برای حکم و قضیه هستند. این افراد مشخص می توانند تارتن متلبس باشند و اخرى تلبس از اونها منقضی شده باشد. اما عرض به حضور شما در قضایای حقیقیه اساسا امکان تصویر انقضاء ذات از مبدأ وجود نداره. لذا مرحوم آقای خویی معتقد است که در قضایای خارجیه به حسب خارج ما میتونیم دو حالت تلبس و انقضاء تصور کنیم، اما در قضایای حقیقیه چنین چیزی ممکن نیست. لذا این دو آیه از اونجا که قضیه حقیقیه هستند اساسا در مورد اونها تلبس و انقضاء معنا نداره. این دو حالت برای اونها تصویر نمیشه. این محصل به اصطلاح اشکالیست که مرحوم آقای خویی به دلیل چهارم فرمودن، محاضرات جلد 1 صفحه 256 تا 258. خب حالا این دلیل ظاهراً مشکلی نه، این اشکال ظاهراً مشکلی درش مشاهده نمیشه. این که حالا در قضایای حقیقیه چون موضوع یه معنای یک به اصطلاح دائره گسترده ای داره، هم شامل افراد محقق و هم شامل افراد مقدر می شود، پس انقضاء و تلبس به عنوان دو حالت در او تصویر نمیشه. این تا حدودی به نظر درست میشه میرسه، ولی اگر دقت بکنیم باید ببینیم که حالا واقعا این دو حالت در موضوع قضایای حقیقیه نمیشه تصویر کرد. بله میشه یا نه؟ چی؟
یعنی خود مستدل هم اون موضوع خارجی شده وسط نقل میکنه که اون سارق و سارق و زانی و زانی حکم واقعی
تو میگه اینا قضیه حقیقی هست.
خود مستدل نمیان همین رو میکنه.
خب
نفت
نکردن، نه میدونم نفت نکردن، اونا میگن این قضیه حقیقی است که اونا که نمیگن خارجیه. ولی از این نکته مرحوم آقای خویی میخواد اینو بگه، مستدل از این نکته غفلت کرده که در قضایای حقیقیه نمیشه موضوع که مشتقه در موضوعات قضایای در قضایای حقیقیه ای که موضوعشون یه عنوان اشتقاقیه، نمیشه دو حالت انقضا و تلبس تصویر کنیم، یه حالت بیشتر نداره. این دو حالت فقط در قضایای خارجیه قابل تصویره. این حرف به نظر شما درسته یا نه؟
واقعیت
در کجا میگید؟ قضایای حقیقیه میگید یا خارجیه؟
خارجی. تو قضایای حقیقیه که موضوعش مرافع
خارجیه. خب.
بالاخره زمان تلبس کردن این زمانی هم منقضی
شده ازشون. ولی ببینید ما
الان خود این مستدل میگه ازمانی که الان داره حد میخوره یه حقیقت نمیشه بهش گفت ازمانی؟
خب
میشه گفت؟
نمیشه. سوال اینه، دقت کنید اون نکته اصلی اشکال و بزنگاه اشکال کجاست. ببینید اگر گفتیم این نکته مهمی است که به روشن شدن اشکال مرحوم آقای خویی کمک میکنه، اگر گفتیم موضوع قضیه حقیقیه شامل افراد مقدر الوجود هم میشه، یعنی افرادی که هنوز وجود پیدا نکردند، هنوز موجود نشدند، هنوز متلبس به عنوان سارق یا زانی نشدند، چه برسد به این که بخواهد این تلبس از اونها منقضی شده باشد. لذا چون موضوع قضایای حقیقیه شامل افراد مقدر الوجود هم می شود، یا به عبارت دیگر حکم در این قضایا شامل افراد مقدر هم می شود، اینجا دیگه این افراد مقدر در موردشون تلبس و انقضا معنا نداره. موضوع قضیه اینیست، من وجد فی الخارج، کل من وجد فی الخارج و کان سارقن اوزانین، اینجا دیگه اصلا در مورد افراد مقدر میخوان بگوید تصویر ندارد حالت انقضا و حالت تلبس، یعنی دو تا حالت بشه براش تصویر کرد. اون هنوز مقدر است، هنوز تحقق پیدا نکرده، چون هنوز مقدره و تحقق پیدا نکرده لذا انقضاء تلبس در مورد او معنا نداره. اصل حرف ایشون اینه. اینو من سوال میکردم که آیا ببینید به نظر میرسه حالا اجمالا با مسامحه میشه حرف ایشون رو پذیرفت، ولی واقعش اینه یه مشکل جدی اینجا هست و اون این است که خب بالاخره موضوع عبارت هست از مقدر الوجود، یعنی من وجد فی الخارج و کان زانیان، بالاخره درسته فردی که هنوز تحقق پیدا نکرده انقضاء تلبس نسبت به او معنا نداره، این فرد اصل عنوان سارق هم در مورد او تحقق پیدا نکرده. میگه کل من وجده به عنوان سارق کان علیه کذا. خب حالا من وجده به عنوان سارق، این میتواند بعد از صدق عنوان سارق و زانی در مورد او دو حالت تصویر بشه. اذا وجد فی الخارج و تحقق عنوان سارق، خب این یمکن ان یتصور فیه المتلبس، یعنی در حال تلبس باشه، و یمکن که تلبس به سرقت بعد تحقق در خارج از او منقضی شده باشه. لذا به مقداری مشکل به نظر میرسه که ما بگیم در قضایای حقیقیه تلبس به مبدأ و انقضاء تلبس در موضوع این قضایا راه نداره. درست حکم دائر مدار خود عنوان اشتقاقی است، ولی خب این حکمی که روی عنوان اشتقاقی رفته، اون مشتق، اون سارق، اون زانی هم میتونه تلبس فعلی داشته باشه بعد الوجود، بعد فرض الوجود، یعنی بعد تحقق هم میتونه تلبس از او منقضی شده باشه. من ای از این جهت وجود نداره. تصویر متلبس و منقضی در مورد افراد مقدر هم ممکنه. لذا این یه مقداری به نظر میرسه خالی از اشکال نباشه. اما اشکال دوم به این دلیل که به نظر میرسه مسئله رو میتونه حل بکنه، این است که به طور کلی اساساً آیات الهی که در مقام بیان حدود شرعی هستن کاری به این جهات ندارن. اون چه از دید خداوند تبارک و تعالی مهمه، اصل صدور این عمل از یه فاعله. اگر کسی عمل زنا نعوذ بالله یا عمل سرقت از او سر بزند، این شخص مستحق چنین مجازاتی. اون چه از دید شارع مهمه اصل تحقق این عمل است، نفس این که کسی زنا بکند یا خدای نکرده سرقت بکنه، از دید خداوند موجب حده. این که حالا این عنوان سارق حقیقتاً بر این شخص صدق بکند یا مجازاً صدق بکند، این که این عناوین چگونه منطبق می شوند بر ذوات، اینا نقشی در حکم نداره. حالا ما در مورد ذاتی که تلبس به مبدع سرقت یا زنا از اون منقضی شده، حقیقتاً بتوانیم بگوییم زانی یا سارق، یا مجازن بگیم اصلا شارع کاری به این جهات نداره. اینا بحثاییست که در لغت مطرح میشه. آیا عنوان تحقق دارد یا ندارد؟ این عنوان حقیقتاً صادقه یا نه؟ شارع کاری به صدق حقیقی یا مجازی عنوان نداره. عنوان از دید شارع مستحق حد، به این معنا که فاعل به خاطر صدور این فعل مجازات باید بشه، حالا صدق عنوان حقیقی باشه یا مجازی. بلا بله
فقلا اینجا اگر شاره حکم آورده همین مواردش بار میشه، اگر که اینجا بگیم که فرض نمی کنه فقط شاره میخواد که حکم رو بیان کنه که پشت اولا رو جواب سوال ما رو حل جواب نمیده.
چرا؟
به خاطر اینکه ما میخواییم همین آیه حکم در بیاریم،
ما حکم در بیاریم، میگیم از دید آیه من صدر عنه الزنا، من صدر عنه السرقه یجب علیه کذا. آیه داره حد سارق و زانی رو بیان میکنه، آیه به این حیث کار داره، میگه اگه کسی این عمل ازش سر بزند این مجازات رو داره. حالا اینکه در حین اجرای حد این عنوان حقیقتاً بر او صادقه یا نه مهم نیست، چاره کاری به این چیزا نداره.
چرا آقا این همین طرف رو تصدیل نمیدیم به همه جایی که اشاره خود کرده، ما همین طرف رو تصدیل نمیدیم و این طرف رو مؤخص بردیه
ها، یعنی میخواید بگید ثمره عملی اگر این حرف بزنیم دیگه ثمره عملی برای این بحث باقی نمیمونه، که اگر ما اصلا از اساس بگیم که اینجا در آیات الهی بیان حد مقصود اصلی است و کاری به صدق عنوان نداره دیگه هیچ ثمره عملی برای نزاع باقی نمیمانه. حالا ببینید این ممکنه این چیز رو داشته باشه که خب اگر این چنینه حالا دیگه بحث نداره، ما از اول گفتیم یه ثمره عملی داره این بحث، این نزاع بالاخره معلوم میشه که اگر حقیقتا صدق بکنند یا حقیقتا صدق نکنه هر کدام یه به اصطلاح ثمره ای داره. این ممکنه در عرض به حضور شما مورد اجرای حدود به خصوص این چنین باشه، اما در مورد احکام تکلیفی که عرض به حضور شما بیان شده در احکام تکلیفی این چنین نیست. ممکنه یه فرقی بگذاریم بین مسئله حدود و احکام تکلیفی که بر مشتقات بار شده، یعنی در اونجا نتونیم این رو بگیم، این پاسخ فقط در باب حدود و تعذیرات و دیاته. دقت فرمودید اینجوری بتونیم مثلا رو حل بکنیم. الحمدلله رب العالمین.